بسم الله الرحمن الرحيم. جلس خارج فقه مکاسب محرمه توسط آیت الله فاضل لنگرانی تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم واحد صبح.
بسم الله الرحمن الرحیم. برای اثبات حرمت در مدعای ما به فقراتی از روایت تحول قبول تمسک شده، خوب اکثر هم به تبعیت از مرحوم شیخ انصاری قدس سره شریف روایت تحفر امور، خب همونطوری که مشهور و معروف میگوین مرسل است و مرسلن فی نفسه اعتبار نداره، مخصوصاً که این روایت به لحاظ طولانی بودنش و به لحاظ اینکه یک تزلزلی در متنش وجود داره خالی از اضطراب هم نیست، ولی ما عرض کردیم از یک راهی می شود سند این روایت رو معتبر کرد و روایت رو روایت معتبر تلقی بکنیم، و این که شاید در ذهن بعضی ها این باشه که مثلا اگر بر فرضم روایت معتبر نباشه شهرت جابره ضعف سند روایت در کار جواب این است که این روایت یک حکم و دو حکم و چند حکم نداره، و این طور نیست که همه فقراتش و همه احکامی که در این روایت ذکر شده مورد استناد مشهور باشه و ما به استناد مشهور جبران بکنیم ضعف سند روایت رو، این از اون موارد نیست. حالا یکی از مواردی که در ما نحنفی و در مدعای ما بهش استدلال شده مرحوم شیخ هم این دلیل رو ذکر می فرماید، این جمله شریف است که انما حرم الله الصناعت التي یجیع منها الفساد محزن، اون صناعتی که فقط اثر فسادی دارد و فایده فسادی داره و فایدهش منحصره در فساده، خداوند صناعت رو تحریم کرده. حالا در مقابل اون صناعتهایی که دارای دو اثر هستند، هم اثر حلال هستند هم اثر حرام هستند، مثل ساختن کارد و چاقو و شمشیر، خب این یک صناعتیست که نمیتونیم بگیم یجیع من حل فساد و محزن. اما در باب مثلا تصویر ذوات الارواح وقتی که به نحوه تجسیم باشه این صناعتیست که دیگه دو صورت نداره، دو فرض نداره، اون فقط محرمه و لا یجیع منه الا الفساد المحض. خب حالا فرمانه مفید این عبارت رو چجوری تطبیق بکنیم؟ بگیم انما حرم الله الصناعت التي یجیع منها الفساد و محزن، مخصوصا با کلمه محزن جمیع اموری که مربوط به کتب زلال است، از نوشتنش، از درسش، از تعلیمش، از حفظش، که حفظ اولین چیزیست که در مدعای ما داخله، این فقره از روایت فحف العقول دلالت من تحریمش می کند. ولی خب جواب این استدلال واضحه، برای اینکه اگر یک عنوانی محرم شد دیگه زائد بر موضوع اون عنوان ما نمیتونیم از اون دلیل استفاده تحریم رو بکنیم. این روایت و این فقره از روایت موضوع تحریم رو صناعت خاص قرار داده، از صناعت التي یجیع منها الفساد و محزن. دیگه ما از بخواییم از موضوع صناعت هم تعدی بکنیم، این خودش نیازه به دلیل داره. اون وقت از شما سوال میکنیم که آیا حفظ و کتب زلال، نه نوشتنش، نه مسائلی که مربوطه به تهیه کتب زلاله که حال اونها رو ولو به نحو توسعم عنوان صناعت برش اطلاق بشود، اما نفس حفظ کتب زلال این عنوان صناعت داره؟ این از مصادیق این موضوعه و ما نمیتونیم از دایره موضوع تعدی بکنیم. مسئله تنقیح منات و اولویت و امثال زارک مطرح نیست. میخواییم از منطوق خود این عبارت استفاده بکنیم. منطوق این عبارت از محدوده صناعت بیرون نمیره و آیا حفظ و کتب زلال، اگر یک کسی یک کتاب زالی رو بگیره رو در کتاب خانش حفظ بکنه، نفس این حفظ زلال صناعته؟ کنم عرفی موافقه با تطبیق عنوان صناعت بر این معناست؟ لذا این دلیل اینطور نیست که همه مدعای ما رو شامل بشه و دلالت بر حرمت در تمام مصادیق مدعای ما داشته باشه. لذا این فقره کنار می رود. همونجا محل بحث شده. بعضی ها گفتن که علم به این صناعت، اون یه صناعت خاصیه واقعا، حمل مطلق بر مقید، حمل عام بر خاص، علاج تعارض خبرین، مسائل مختلف دیگری که در علم اصول هست، اینها صناعته. حالا آیا این که شما یک کتاب زلالی رو حتی خودتونم نخرید، یه رفیقتون آمد این کتاب رو گذاشت در کتابخانه شما، شما فقط دارید نگهداری میکنید، حفظ میکنید این کتاب زلال رو، آیا اینم صناعت؟ کدام عرفی عنوانه؟ نه، این مسائلم نیست. این کتاب در کتابخانه شما محفوظه، همین میخواد. شما حفظ کردید این کتاب رو، آیا این حفظ صناعته؟ کدام عرفی عنوان صناعت رو بر این تطبیق میکنه؟ لذا ما از دائره معدل مسئله تنریح منات و اولمیت و امثال ذالک رو اینا رو کنار بگذارید. ما میخواییم از متن دلیل استفاده حرمت رو بکنیم. متن دلیل موضوع محرم رو صناعت قرار داده. شما میخواید از عنوان صناعت کنه تعدی بکنید به یک عنوان شاملتری. خب این دیگه استفاده از این دلیل نمیشه. این یه تنقیه مناطیست که خودتون میخواید ادعا بکنید و به دست بیاورید. بله، امکان داره که تمام واجبات قرآن هم محصول محرم بوده، ما نمیدونیم. ما چی میدونیم؟ شاید حقیم الصلاه واقعش یحرم الصلاه بوده. این امکان که معنا نداره کسی این امکان ها رو در مقام استدلال بیاره. عرض می شود که یکی از فقرات دیگری که در این روایت شریف ذکر شده می‌فرماید که چیزی که از تجارت محرمه نسبت به امور است که منهو و فیه الفساد و محزن، و بعدم برش متنسب می‌کند که اگر چیزی اینطور شد که منهو و فی الفساد و محزن شد، جمیع تقلبات در او حرامه، جمیع تقلباتش حرامه. خب حالا این نزدیکتر از اون تعبیر اوله. کسی بگوید عنوان تقلب با قاف یعنی هر گونه تصرفی در این تحقق پیدا بکند، هر گونه تصرفی در رابطه با این باشه، این محکوم به حرمت. اون وقت عنوان حفظ هم یکی از مصادیق تقلبه و یکی از مصادیق کنه تصرفه، لذا اینم حرامه. این رو اگر نظرتون باشه، ما در همون اوائلی که این روایت صاحب العقول رو میخوندیم و بحث مکاسب محرمه رو داشتیم، یه مثالی من ذکر کردم اگر نظرتون باشه. گفتم که آیا ما از این عبارت میتونیم استفاده بکنیم که اگر یک انسانی در منزل خودش گوسفندش افتاد و مرد، خب یه وقت کسی میخواد از این میته استفاده اکلی بکنه، خب این حرامه بلا اشکال. جای بحث نیست که از میته نمیشود استفاده کرد، اما این آدم ما میتونیم بیش بگیم که به استناد این جمله که هر گونه تصرفی در این حیوان میته حرامه، این اقتضا میکنه که تو حق نداری دست به این حیوان بزنی، حتی اگر این حیوان رو بخوای از خانه برداری ببری مثلا در یک رودخانه بیندازی، در یک محلی که محل زباله است بیندازی. آیا از این عبارت این معنا استفاده میشه؟ کسی میتونه استفاده کند که توجه هم. کسی میتونه استفاده بکنه از حرمت جمعی تقلبات در این میته، از این استفاده بکنیم که نقل کردن این میته را از منزل روی محل دیگری که ازش محفوظ بمانند، اینم از می شود حرامه. من که جواب دادم که چیش؟ ببینید شما گوش بدید، اشکال کار میدونید چیه ها؟ اشکال کار این است که هر مسئله ای رو که وارد میشیم شما میتونید که این رو مسلم گرفتید. خب بازه که ما میخوایم اقامه دلیل کنیم، معناش این است که این محل بحثه. من الان وقتی این دلیل رو دارم مطرح میکنم، چنده در مقابل این حرف هستم. کسی از من میپرسه که به چه محاسبت حفظ کتب زلال حرامه، من میخوام این فقره رو دلیل بیارم براش فقط، و ادله دیگر کاری ندارم. آیا این فقره میتونه دلیل باشه یا نه؟ در هر دلیلی که شما ملاحظه میکنید، نفس خود اون دلیل رو ملاحظه بکنید، نه مجموعه ادله را و نه اون چی که در ذهن خودتون مرتکزه. سوالی پیش آمده، شما میخواید به استناد روایت جواب بدید. باید روایت طابقا نعل به نعل تطبیق بشه بر مدعای شما. اگه یه گوشه مدعای شما رو نگیره، این از نظر دلیل بودن ناقص، نمیدونه یه دلیل تام میباشه. خب حالا اینجا عرض کردیم، این میگه یحرمو جمیع و تقلب فیه. آیا اگر برادر من فرزن خدای نکرده یک کتاب زالی رو آورد در کتابخانه من گذاشت، فقط محفوظ مونده در کتابخانه من، این من به استناد یحرم و جمیع و تقلب فی بگم دارم عمل حرامی مرتکب میشم؟ شما دارید این رو باید برش استدلال بکنید، نمیتونید استدلال کنید. مدام مثالی که من عرض کردم این برای تقریب به ذهنتون بود. گفتم سابقا هم گفتیم که اگر کسی گوسفندی تو منزلش بمیره، این گوسفند رو برداره از منزل و ببره توی رودخانه بیندازه، نمیگن این تقلب کرد و تصرف کرد در این گوسفند و عمل حرامی رو مرتکب شد، به خلاف اون کسی که از گوشت این گوسفند استفاده بکند یا مثلا از مزایای دیگرش استفاده بکنه. لذا ما نمیتونیم به این روایت هم، به این فقره از روایت تحف العقول، از کلم و مطلب هم تکرار نکنید که این روایت تحف العقول رو ما به یه ترتیبی راه پیدا کردیم برای اعتبار سندش. حالا کاری نداریم که دیگران میگن این روایت مرسله، ما به حساب دیگران کاری نداریم، ما به استناد همون مطلبی که تو ذهن خودمون بود و کتاب وسائل رو آوردیم ثابت کردیم که میتونیم حکم بکنیم به اعتبار روایت جواب العقول. و همینطور یک فقره دیگری از این روایت مورد استناد واقع شده که مضمون اون فقره که این عبارتش در نظرم نیست این است که چیزی که در او وجوه معاصی تقویت می شود یا یک دری از درهای حقیقت مورد سستی و تزلزل قرار می گیره او حرام برای انسان، انسان نمی تونه با او ارتباط پیدا بکنه. خب اینم استدلال به این برای ما نحنفی درست نیست، برای اینکه ما در تفسیر آیه و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضلن سبیل الله عرض کردیم اگر مقصود از لهو الحدیث هم غنا نباشه که در روایت صحیح تفسیر به غنا شده، ولی قایت در آیه شریف ذکر شده یشتری لهو الحدیث لیضلن سبیل الله، باید نظر اضلالی داشته باشد و غایت اضلالی در کار باشه، ولی در مدعای ما اینجا این مسئله مطرح نیست و در حقیقت اگر مطرح باشه اصلا جای بحث نیست. اگر کسی کتاب زلال رو حفظ بکنه برای هدف اضلال عن سبیل الله، خب چه فرقی می کند بین این آدم و بین اون نویسنده کتاب اگر منظورش اضلال عن سبیل الله باشه؟ اونی که ما در اینجا بحثمونه نفس حفظ کتاب زلاله، نه به منظور اضلال ناس، نه به منظور اینکه یه روزی این کتاب بمانه و در اختیار کسی قرار بگیره و او یک گمراهی و زلالتی براش تحقق پیدا بکنه، نه چنین هدفی. نه اگر چنین هدفی باشه این بلا اشکال حرامه و اصلا جای بحث نیست. در اینجا هم که ما عنوان میکنیم این مورد مقصودمون نیست. در این فقره نظر به اون کسی داره که میخواد یک کاری رو انجام بده به منظور اینکه روح معصیت رو یک جلوه‌ای بده برای مردم، یا باب حقیقت رو یک تزلزلی درش ایجاد بکنه. اما اگر این منظور رو نداشته باشه که مدعای ما هم یک همچی محلی هست، ما دیگه از این روایت چطور میتونیم استفاده حرمت رو بکنیم؟ اون مال اون مورده، ما اون مورد رو قبول داریم، جای بحثمون هم نیست. یک روایت دیگری که این آخرین روایت در این بابه، اینم خوب درش دقت بفرمایید، یه روایت حسنه ایست مال عبدالملک ابن عیان که مرحوم شیخ هم به این روایت تمسک میکنه. عبدالملک ابن عیان خدمت امام علیه السلام عرض میکنه، میگه من مبتلا هستم به نظر فنجوم، من مبتلا هستم به این معنا که با ستاره و ستاره شناسی کار میکنم، وظیفه من چیه؟ بر حسب این روایت امام یه سوالی ازش میکنن، میفرماین اتقضی، آیا بر طبق این نجوم هم یک حکم قطعی میکنی و این نجوم رو مثلا دلیل بر نحوست یا غیر نحوست قرار میدی، دلیل بر پیروزی یا شکست قرار میدی و امثال ذالک؟ خلاصه آیا بر طبق این نجوم حکم میکنی؟ میگه من در جواب عرض کردم بله، من حکم میکنم بر طبق نجوم. اینطور نیست که یه حدسی بزنم و یه نظر حدسی غیر قطعی بدم، نه اصلا حکم میکنم بر طبق نجوم. امام فرمود در این صورت احرق کتبک، کتابهای خودت رو که در این رابطه داری این رو باید آتش بزنی. مرحوم شیخ استفاده میکنه این احرق امر است و دلالت بر وجوب میکنه و از ایجاب احراق کتب نجومی که بر طبق اون کتب حکم میکنه استفاده میکند که این کتب نجوم از کتب زلاله و این احرق کتبک دلالت بر وجوب احراق کتاب زال میکنه. لذا این روایت کاملا مثلا به حسب نظر مرحوم شیخ دلالت خوبی بر مدعای ما داره. البته یه احتمالم میده ایشون که مقصود از احرق کتبک امر ارشادی نباشه، بلکه همون معنای ظاهر خودش امر مولوی باشه، به عنوان اینکه این کتاب کتاب زلاله که بر طبقش حکم میکنه. شیخ میفرماید که از این روایت استفاده میشه که این کتاب باید از بین بره، این کتاب باید سوزانده بشه. ولی خب این حرف درست نیست، برای اینکه اگر این کتاب به عنوان کتاب زلال وجوب احراق داشت، دیگه اون سؤال امام و استفسال امام معنا نداشت. یعنی اول امام از این سائل، از این عبدالملک ابن عیان پرسیدن اتقضی، آیا بر طبق این نجوم حکم میکنی حکم قطعی؟ این گفت بله. این سؤال رو فرمودن، بعد به دنبال جواب او به نعم فرمودن احرق کتبک. خب از اینجا شاید کسی استفاده بکنه که کتاب نجوم اگر کسی بر طبقش حکم نکنه، ولو اینکه در زال بودنش فرقی نمی کنه بین اینکه حکم بکند یا نکند، حکم کردن من یا حکم نکردن من ربطی به این نداره که این کتاب کتاب زال و زلال هست یا نه. از اینکه امام اول سوال می کند اتقضی، بعدم او جواب میده بله، بعد میفرماید احرق کتبک، شاید خود این دلیل باشه برای اینکه نقص حفظ کتب زلال مانعی نداره. اونی که مانع داره این است که انسان در تأثیر او قرار بگیره مانعی است که بر طبق او حکم بکند، ولا نفس حفظ کتاب زلال اگرچه حکمی بر طبق اون نشه، شاید از این روایت جوازش استفاده بشود، ولا امام به طور مطلق بدون استفسار می فرمود اهرت کتبه. این استفسار ما رو راهنمایی به این معنا میکنه. نتیجتا ما در این با یک دلیل خیلی محکم و مطمئنی که به توانت تمام فروز مدعای ما رو شامل بشه نداریم. حالا ادعای اجماع و لا خلاف و امثال ذلک هم شده، ولی خب پیداست مسئله ایه دارای ادله مختلفی هست. اجماع دیگه نمیتونه درش اصالت داشته باشه تا چه برسد به مسئله لا خلاف. لذا ما یک دلیل محکمی که تمام افراد مدعای ما رو ثابت بکنه که شروع مدعای ما هم از حفظ شروع می شود، مسئله استنساخ و درس و تدریس و همسال ذلک رو، اینا رو به صورت عطف بر این معنا ذکر کردن، ولی عنوان مسئله ما هم حفظ و کتب زاله. البته مقصود از حفظ هم نه فقط حفظ در کتاب خانه باشه، حفظ همون که در حافظش انسان بیاره که تعبیر میکنن به حفظ انزهر القلب و انزال زالک، اونم یکی از مصادیق حفظه و داخل در عنوان محل بحث ماست. اما ما یک دلیل محکم و قانع کننده ای که تمامی فروز مدعای ما رو بتونه دلالت بر حرمت داشته باشه واقعش نداریم و ما نمیتونیم استفاده حرمت مطلقه رو بکنیم. منتها از راه تناسب حکم و موضوع خودمون میتونیم یک برداشت ها و نتیجه هایی رو برداشت کنیم، کما اینکه با توجه به همین ادله ای که قافر بود و همه مدعای ما رو شامل نمی شد و توجه به تناسب حکم و موضوع، خود موضوعش رو هم باید یه قدری دربارش صحبت بکنیم که مقصود از کتب زلال چیه؟ آیا مقصود از کتب زلال اون کتبی است که نویسنده اون کتاب اون کتاب رو فقط برای اضلال مردم نوشته، یا اینکه نه شاید غرض اضلالی هم نداشته ولی در خارج این اضلال بر او ترتب پیدا می کند؟ و آیا اون لیوزله که گفتیم اون گفتیم اون خارج هست، اون خارج از محل بحث ماست. میگم گفتم اون خارجه و الا ما هم قبول داریم که اگر لیوزله عن سبیل الله باشه که اصلا جای بحث نیست دیگه، ما نباید اقامه دلیل بر این معنا بکنیم که اگر مقصود و منظور اضلال باشه. حالا ممکنه یک نویسنده مقصود از نوشتنش از کتاب اضلال باشه، اما شما که مثلا کتابشو میگیرید توی کتاب خانه میارید هیچ غرض اضلالی ندارید، شما غرضتون اضلال نیست، همون نویسنده کتاب هدفش از نوشتن این کتاب اضلال مردم بوده. این یه خوره نیازه به بحث داره که انشاءالله فردا عرض میکنیم موضوعش رو.